السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والذين فراز هشتم هستیم، والذين عرفتهم مثاقيل المياه وكيل ما تحفيه لوائج الأمطار وعوالجها و رسول که من الملائکت الى اهل الارض به مکروه ما ینزل من البلائه و محبوب الرخا. خب، در فراز هشتم حضرت می فرماید که خدایا بر اون دست از ملائکه که به آنان وزن آبها و مقداری که موجب بلا و گرفتاری می شود و تعداد و قطرات درشت و متراکم بارانها را یاد دادی، درود فرست. و نیز به آن گروه از فرشتگان که به طرف زمین به جهت نزول بلا یا اهداء آرامش و رحمت فرستاده می شوند. این فرمایشات خیلی فرمایشات بلندی هست. یعنی ما چون عادت کردیم، متاسفانه این حجاب عادت نمیذاره عظمت این کلمات رو درک بکنیم. امام داره از ملکوت عالم خبر میده و به ما میگه که چقدر فرشته، چه دسته از فرشته هایی رو داریم و چه کارهایی رو دارن انجام میدن. ضمن این که داره ملائکه رو به ما یاد میده و این ماجراها رو برای ما میگه، در واقع داره از خودش رو هم خبر میده حضرت، که تمام اطباق آسمان و زمین رو حضرت میشناسه و از نحوه هدایت ملکوت نسبت به دنیا آگاهی داره. و این شرط امامه که بتونه از ماورای طبیعت و از باطن عالم به ما خبر بده. والذین عرفتهم مثاقيل المياه، خیلی تکون دهنده است این. خدایا فرشته هایی رو که وزن آبهای عالم رو تعلیمشون کردی. عرفتهم، همه وزن آبهای عالم رو میدونن. حالا این به چه درد میخوره که وزن آبهای عالم رو بدونن؟ برای اینکه باید رابطه بین آب جایگاهش خیلی بلنده و جعلنا من الماء کل شیئن حی، خداوند حیات هر چیزی رو از آب قرار داده. اگر آب نباشه حیاتی هم وجود نداره. این آب یک باطن ماورای طبیعی داره که بهش میگن حقیقت ماییه، که الان جای بحث در اون مورد نیست. یک حقیقت مادی داره که همین H2O هستش، آبی که در عالم میبینیم. چون داره بحث از فرشته های مادی میشه، ما فعلا راجع به آب مادی صحبت میکنیم. که در آب مادی شما میبینید الان دانشمندان در فضا به دنبال چی دارن میگردن؟ آب. میلیاردها دلار هزینه دارن میکنن، سفینه های فضایی زیادی میفرستن که بتونن در کرات دیگه آب رو پیدا کنن، یه اثری از آب. چرا؟ چون اگر جایی آب باشه معناش چی هستش؟ این که حیاتی هم وجود داره و امکان حیات هم هست. بشر جدای از تحقیقات علمی براش مهمه که آیا امکان ادامه حیات در سایر کرات وجود داره یا نه. امکان حیات اساساً در کرات دیگه وجود داره یا نه. میشه اگر یه زمانی زمین به خطر افتاد، خواص و پولدارها و مستکبرا و سلاطین و کسانی که دستشون به دهنشون میرسه میتونن از این عالم فرار کنن اگر یه جنگ اتمی در گرفت و زمین نابود شد، چون الان اینها ده ها برابر یک انفجاری که میتونه کل زمین رو منفجر بکنه، اینا ده ها برابرش مواد منفجره و مواد بمب های هسته ای و اتمی آماده کردن. خب به دنبال این هم هستن که آیا جای دیگه آب هست که حیات بشه ازش در آورد، بشه زندگی کرد، بشه یه گروهی جای دیگه توی فضای دیگه کرات دیگه زندگی کنن. این برایشون مهمه. آبی که توی فضای زمین هست، یعنی در جو زمین هست، در ابرها برای بارش، و آبی که روی زمین هست، چون کره زمین میدونید که 3/4 آبه، 3/4 آبه، یه تناسب برقرار هست بین این آب با خشکی ها، و این آب میخواد چیکار بکنه؟ در قرآن میفهمد که ما آب رو برای شما قرار دادیم که شماها از دریا، از نعمتها و خوراکیهای دریا استفاده بکنید و از جواهرات و مرواریدها و زینتهایی که در دریا هست برای خودتون استفاده کنید. خواص و کار کرده دریاها رو خداوند تبارک و تعالی در قرآن توضیح میده که من آب رو برای چی برای شما قرار دادم، این دریا رو برای چی برای شما قرار دادم، دریا چه کارکردها و چه کاربردهایی داره که شما ازش استفاده بکنید. آب عامل حیات همه چیز هست. آب باید به گیاهان، حیوانات و انسانها برسه و این مدیریت آب بسیار مهم هست برای حیات بشر در روی زمین. ما الان یک وزارتخونه در تمام دنیا، همه کشورها یک وزارتخونه دارن به نام وزارت چی؟ وزارت نیرو. قبلا وزارت آب بود، آب برق، الان میگم وزارت نیرو، که بخشیش مربوط به آب، مدیریت آب، مدیریت آب برای یک کشور. هر کشور هم این مدیریت رو داره که ما باید چیکار بکنیم، ابر بیشتری جذب بکنیم، ابرها رو باردار بکنیم که بارش بیشتری داشته باشن، بعد آبها رو مهار بکنیم، مهار آبهای سطحی، مهار چیزهای دیگه، و همینطور بحث آب خیلی مهمه. خب برای این آب دانشکده تأسیس کردن، تعدادی از نخبه های یه مملکت میرن در دانشگاه ها درس میخونن در رابطه با چی؟ در رابطه با آب، همونطور که تعدادی از نخبه ها درس میخونن برای خاک، مدیریت خاک. حالا شما نگاه بکنید، کره زمین با 7 میلیارد جمعیت مملکت خداست. حدیث داریم مملکت دیگه، سبحان الذي لا يعتدي على اهل مملکت. این مملکتی که خدا آفریده و اینا همه بندگان خدا هستن، آب میخوان، نون میخوان، رزق میخوان. وزارت خونه خدا کجاست؟ وزارت آب خدا کجاست؟ اینجا حضرت داره چی میگه؟ میگه که ملائکه هستن که کارشون مدیریت آبه. در مرحله قبلی داشتیم چی؟ در مرحله قبلی داشتیم که فرشتگانی که مسئول رعد و برق هستند و همراه برف و تگرگ و قطرات باران نازل میشن. در فقره قبل از اون باز خزان المطر و زواجر السحاب داشتیم که خزانه داران ابر و راننده، زواجر یعنی حرکت دهنده ابرها، ابرها رو هدایت میکنن که باید کجا بره و کجا بارش بکنه. پس ببینید یه داستان خیلی پیچیده پشت صحنه هستش که صحنه خیلی زیبا هست. ما فقط یه ظاهریشو داریم میبینیم. در این فقره میفرماید که والذین عرفتهم مثاقیل المياه، کسایی که تو وزن آبها رو به اونها تعلیم کردی، که این وزن آب رو اگر اینها ندونن، حالا تو توضیح میخونیم که هدایت باران، رودخانه ها، سیل ها، دریاها، آب کجا قراره بره، چقدر باید بره و هر زمینی، هر جایی چقدر ظرفیت آب داره، چقدر باید بباره، همه این مدیریت ها، یک گیاه چقدر وزن، چند گرم وزن آب باید بگیره، چند کیلو آب باید بگیره یه درخت، چقدر باید آب جذب بکنه. شما در بخش بارداری، بارداری و لقاح گلها، ببینید شما چند گل رو، چند تا میوه رو تو یه خاک میکارید، یه خاک ثابت. وقتی که خداوند دانه رو میشکافه، این دانه از یه طرف فرو میره توی زمین به صورت ریشه، فقط مواد غذایی متناسب با این میوه رو جذب میکنه، اون یکی مواد غذایی متناسب با اون گل رو جذب میکنه، هر کدوم مواد غذایی مناسب خودشون رو جذب میکنن. تعداد اتم ها و مولکول های آبی که باید جذب کنن مشخصه، نوع آبهایی که باید جذب کنن مشخص استش. خب پس مدیریت آب برای میلیاردها موجود، این که من میگم میلیاردها موجود فقط به عنوان کثرت هست و الا خداوند تعداد موجوداتی که خلق کرده مثل خودش بی نهایته، یعنی ما نمیتونیم بگیم چقدر موجود خلق کرده، چقدر موجود خلق کرده. شما الان موجود دارید توی موجودات ریز، ما نمیفهمیم این یعنی چی، که مدت کل عمرش چند دقیقه است. بعضی ها مدت عمرشون یک روزه، بعضی از پشه ها یک روزه مدت عمرشون، که وقت این یه روز به اندازه همین 100 سال عمری که ما میکنیم برای اونا همینجوری میگذره. بعضی از موجودات داریم که 3 ثانیه است عمرشون، 3 ثانیه ما به زمان ما 3 ثانیه، اینا عمراشون 3 ثانیه، 3 ثانیه به دنیا میان، تولید مثل میکنن و میمیرن. یه ذره فکر بکنیم به این مسئله، 3 ثانیه، یعنی تو این عالم این موجود به درد میخوره. یه موجوداتی هست که لازمه به دنیا بیان، عمرشون چقدر باشه؟ 3 ثانیه. بعضیا مثل لاک پشت بیش از 100 سال، با بعضی از حیوانات دیگه بالای 1 قرن، بعضی مال انسان ها 60 سال، 70 سال، بعضی ها 5 سال، بعضی ها 10 سال، بعضی ها 1 ماه، بعضی ها 1 روز، بعضی ها 3 ثانیه. همین 3 ثانیه متولد میشن، تکثیر میکنن، بعد هم میمیرن. خب خیلی محیر العقوله، اصلا آدم خیلی احمق باشه وقتی اینو میفهمه واقعا باید بیفته به سجده، که چه نظامی خلق کرده. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
ما همینجور یه چیزی میشنویم و مثلا فرشته هایی که میزان آبها دستشونه، خواهم میزان آبها اینو دارن مدیریت آب میکنن. الان عمر زمین بیش از 15 میلیارد سال، بشر میگه این زمین عمر داره. خب ستاره ها، سیارات همه عمر دارن. خود قرآن هم میگه، میگه اینها یه عجلی دارن، یه مدتی به دنیا میان بعد نابود میشن، دسته دیگری خلق میشن. حالا الان زمین میگن 15 میلیارد ساله که قبلا همش آب بوده. این مدیریت آب روی کره زمین، حرکت دادنش، حیواناتی که درش هست، یا من فی البحر عجائبو، ای کسی که عجائب خودتو در زمین قرار دادی، میلیاردها موجود زنده تو این دریا خلق کرده خداوند، همه رو داره مدیریت میکنه. در بیرون هم همه به آب وصل هستن، یعنی همه با آب زنده هستن، گیاها با آب زنده هستن، مدیریت آب میخوان، حیوانات به آب زنده هستن، مدیریت آب میخوان، انسانها به آب زنده هستن، داره تعمیر میکنه. ما نشستیم فقط زندگیمونو میکنیم، قصه ابر و حرکت ابر و ابر رو آوردن و ابر رو بارش دادن و دونه های برف رو تنظیم کردن و دونه های باران رو تنظیم کردن و هر کدوم به جای خاص خودش رسوندن و بعد اینو جذب زمین کردن و بعد اینو رسوندن به ریشه گیاهان و بعد اینو رسوندن به ساقه گیاهان و قسمت های بالای گیاه و برگ های گیاه و میوه و میوه ها رو آبدار کردن و تو هر یه دونه سیب چقدر باید آب باشه، تو یه دونه انگور چقدر باید آب باشه، در یه دونه انار چقدر باید آب باشه. آقا از محاسبات ماها عمرن همه انسان ها جمشن عاجز هستن از محاسبات، همچه محاسبات و این داره تو عالم صورت میگیره. امام سجاد رو نگاه کن که داره خبر میده، والذین عرفتهم، فرشته هایی که تو شناسوندی بهشون، اینها رو شناسوندی بهشون، مثاقیل المیاه، وزنه های آبها رو به اینا سلام برسون. بعد میفهمد که و اونهایی که تعداد و قطرات درشت و متراکم بارانها رو به اینها یادآوری کردی، به اینها تعلیم کردی، و رسول که من الملائکه الى اهل الارض مکروه ما ینزل من البلا و محبوب الرخا، جدای از فرشته هایی که تعداد و قطرات درشت و متراکم بارون رو یادشون دادی، کاربرد داره، بارون درشت، بارون ریز، فرشته هایی که به طرف زمین برای بلا میفرستی یا برای رحمت میفرستی، به همه اینها سلام به ما رو برسون، سلام تو بر همه این فرشته ها باد. حالا شرح رو بخونم، شرح خیلی زیباست. در آیه کریمه و کل شیء عنده به مقدار، هر چیز در نزد او به اندازه است. قبلا توضیح دادیم بارها که خداوند عالم خلقت رو ریاضی خلق کرده. خواهش شما هم دقت کنید، هیچ چیز توی عالم نیست که از یه اتم ریزتر، الکترون، نوترون، پروتون تا بالاتر بری ساختار هندسی و ریاضی نداشته باشه. اصلا خداوند تبارک و تعالی خدای ریاضیه، همه چیز رو با حساب و اندازه و ریاضیات خلق کرده. میلیون ها دانشمند نخبه در دانشگاه های مختلف دنیا وقتی دارن درس میخونن چیا رو میخونن؟ تو رشته های مختلف، تو رشته های مختلف وقتی میان سراغ طبیعت با اندازه ها آشنا هستن، یعنی هر چی میرن کشف میکنن، میکروسکوپ میندازن، تلسکوپ میندازن، آزمایش میکنن، چی در میاد توش؟ بله، عدد و اندازه در میاد، ریاضیات، محاسبه در میاد. حالا من در این کتابی که دارم الان تکمیل میکنم به نام ضرورت خودشناسی، اونجا توضیح دادم که حتی نفس انسان هم ریاضیست. ساختار نفس ما هم یه ساختار هندسی و ریاضی هستش که درش اندازه ها و عدد ها تأثیر داره. این که میگن تو باید این تعداد ذکر رو بگی، پس این عدد با نفس سازگاری داره، این تعداد نماز بخون، عدد سر کار داره. روح و نفس ساختارش ریاضی است. اصلا خداوند مخلوق غیر ریاضی و غیر مقدر نداره، این یادتون باشه. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خداوند هر موجودی رو خلق کرده این چهار مرحله حیات رو برش داره: خلق، دادن اجزاء وجودی، اندازه دادن این اجزا، بعدم هدایت. شما هیچ موجودی از موجودات عالم رو نمیتونید سراغ داشته باشید که ساختار نداشته باشه، اجزا نداشته باشه، اجزاش هم ریاضی تناسب بینشون نباشه. تمام موجودات عالم همینجوری هستن. یعنی شما نمیتونید استثناءن بگید من استثناءن دست میذارم روی موجودی که اینجوری نیست. همه ساختار داره، همه عدد روشون هست، همه حساب کتاب داره، همه قاعده مندن. تمام موجودات عالم رو خداوند اینجوری خلق کرده. اگه اینو ما بفهمیم، اونم متوجه میشیم که چرا فرشته هایی هستن که مأمور آب هستن تو این عالم. یعنی مدیریت آب رو برای حیات کل شی به عهده دارن. مدیریت آب. حالا شما بعدن هم که انشالله تشریف ببرید بهشت، اونجا هم داستان مدیریت آب سر جای خودش هست. نهری از آب، نهری از شراب، نهری از شیر، نهری از عسل، اینا رو شما ببینید، انهاری که در قرآن آمده، همه جا مدیریت آب هست. حضرت اینا رو داره برای ما میگه که ما از این نگاه کور عادی در بیاییم. بشر عادت کرده هزاران سال به صورت ها نگاه بکنه ولی به صورت ساز نگاه نکنه، به مخلوقات نگاه کنه، به خالق نگاه نکنه، به صنایع نگاه بکنه، به صنعتگر نگاه نکنه. داره به ما یاد میده که ما وقتی داریم به صنعت، به مخلوق، به صورت نگاه میکنیم، صنعتگر و خالق و مصور و صورتگر رو نگاه بکنیم. یعنی باید عوض شه این نظام، این نظام فکری باید عوض شه. شما وقتی به یه قالی نگاه میکنی، همزمان با نگاه به اون قالی، اون کسی که اینو بافته هم داری نگاه میکنی. وقتی داری به یه تلفن همراه، به یه اتومبیل نگاه میکنی، شرکت و مهندسا و سازنده ها هم داری نگاه میکنی، قابل انکار هم نیستش. این با خودش میاد اصلا. مصنوع، صورت و صنعت خبر میده از صنعتگر و صانع و صورتگر. اصلا خودش به خودش میاد. ولی ما چون عادت کردیم نگاه بکنیم به مخلوقات خدا، این کوری اومده سراغمون. کوری بسیار خطرناکی هستش، کوری بسیار وحشتناکیه که فقط با صورت سر و کار داریم. همش صورت رو میبینیم، مخلوق رو میبینیم، صنعت رو میبینیم، اما توجه نداریم که این ساختار ریاضی رو کی طراحیش کرده، کی داره ادارش میکنه، کی داره تغذیهش میکنه، مالک مدبرش، ربش کیه. نظر ببینید، حضرت داره به ما تعلیم میکنه این قضیه رو. یعنی با سلام بر فرشته ها داره به ما میگه که چه نظم حیرت انگیزی پشت صحنه این عالمی که ما داریم میبینیم هست. حالا آیات رو نگاه کنید، آدم لذتی برای این آیات رو میخونه. کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی نزد خدا اندازه دار هست. دیگه چی؟ ان الله کان علی کل شیئن حسیبا. خدا همه چیز رو حسابشو داره، همه چیز رو داره حسابش رو. دیگه چی؟ ان الله علی کل شیء حسیب رو 86 نساء هست. سوره الرحمن آیه 5، الشمس و القمر به حسبان، خورشید و ماه با حساب کتاب حرکت میکنن. الان چقدر هزار سال بیشتر دانشمندان دارن مطالعه میکنن که این اندازه های ریاضی بین خورشید و ماه و خود خورشید و ماه و حرکتاشو درارن، مطالعه کردن. الان میگن 15 میلیون درجه آب چند درجه جوش میاد؟ 100 درجه. میگه هسته خورشید 15 میلیون درجه حرارت داره، سطح 6 میلیون درجه. بشر داره حساب میکنه، اینا داره در میاره دونه دونه. از شمس و القمر به حسبان. دیگه چی؟ سوره انبیاء آیه 47، ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. خیلی تکون دهنده است این. میگه شما اگه کاراتون، رفتاراتون به اندازه مثقال حبه، به اندازه حبه باشه، اتینا بها، ما همش حسابشو داریم، میاریمش هستن و کفا بنا حاسبین. برای محاسبه شما ما بسیم، ما خودمون حسابگرای قابلی هستیم. و کفا بنا حاسبین. میخواد شما یادتون بره، میخواد یادتون نره، میخواد قبول بکنید، میخواد قبول نکنید، ما حسابگر هستیم. خداوند یه دونه مثلث و یه دایره و یه لوزی و یه بیضی و یه دونه متوازی الاضلاع و یه مربع خلق کرده، چند هزار سال بشر سر کاره، قواعد اینا رو داره استخراج میکنه، عدد گذاشته، بشر داره قواعد اینا رو استخراج میکنه. همین چهار تا شکل گذاشت و ببین بشر ته نداره هنوز. یعنی شما الان که ریاضیات بخونی بشی پروفسور ریاضی، 5 سال بعد اطلاعاتت چند برابر میشه. بشر داره کار میکنه، تمومی هم نداره. یعنی هیچ وقت کسی نمیتونه بگه آقا ما تمام اطلاعات مربوط به مثلثات رو در آوردیم. یه شکل تو معرفت نفس یادتون هست خوندیم با هم دیگه، یه شکل ریاضی بود یادتون هست خوندیم که علمای خودمون حساب کردن 1,000,000,000 فرمول تو این بودش. هم یه شکل ریاضی. عالم ریاضی است، عالم محاسبه است، عالم مقدار، عالم اندازه است، هیچ چیز خارج از اینها نیست، همه چیز. اما شما چش درد میگیری میری دکتر، میبینی بهت یه عینک میده، همینجوری برمی‌داره یه دونه عدسی میزنه توی قاب میزنه، میگه بزن به چشمت. ها نه، میگه عدسی 1.5، 2.5، برو تا 10 عدسی بهت میده. وقتی میخواد عمل بکنه حساب میکنه، یه پرده رو بردارن، یه پرده رو بسوزونن با لیزر، دو تا پرده رو بسوزونن، همش حساب کتاب. یه ذره این ور اونور طرف نابینا شده، یه میلیمتر کوچیک‌تر از میلیمتر نابینا شده، یه جهش کروموزومی، یه قسمتی از یه کروموزوم برش میخوره، اینجوری میشه. قرآن کریم خدای متعال را حسیب یعنی بسیار محاسبه گر. بسیارش چقدره؟ حساب خدا چقدر خوبه؟ خدا چقدر حساب حالیشه؟ چقدر بلده حساب؟ خدا خالق ریاضیات، خالق حسابه. حسیب خیلی تکون دهنده است. چقدره؟ چقدر؟ یه آقای خودشو پیر میکنه تا 70 سال، 100 سال تو ریاضیات کار میکنه، ولی با ریاضیاتی که توی فیزیک هست و ریاضیاتی که در شیمی هست و ریاضیاتی که در زمین شناسی هست اصلا آشنا نیست. فقط چی بلده؟ ریاضیات محض خونده، ریاضیات اونا، ریاضیاتی که تو نجاری هست، تو مکانیک هست، تو ستاره شناسی هست، تو ککان شناسی هست، تو برق هست، تو الکترونیک هست. چقدر حساب، چقدر حساب، چقدر اندازه، چقدر محاسبه. تازه این که محاسبه های مادیه، میگه رفتاراتون، نگاهاتون، یعلم و خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، اون خائنه چشمای شما. به حضرت گفتن آقا خائنت الاعیون یعنی چی؟ که خدا خائنه اعیون رو میبینه. حضرت میگه دیدی یه موقعی به یه جایی نگاه میکنی در حالی که بغلت هم داری میبینی، حواست بغلت هم هست ولی مستقیم بهش نگاه نمیکنی؟ گفت بله. گفت اینو بهش میگن خائنت الاعیون، یعنی تو ظاهرا داری الان به من نگاه میکنی ولی اطرافت هم چیه؟ همه رو داریش. میگه خدا این حالت شما رو حساب میکنه و ما تخفی الصدور، اون چه که سینه ها و دل ها مخفی میکنه همش حساب شده اینجا هست، ریز حساب شده. عجب سیستمیه، عجب نظامیه، اصلا نمیشه سرش رو کلا گذاشت، نمیشه بهش دروغ گفت، نمیشه کلک زد بهش، همه رو داره دیگه. چی؟ سریع الحساب. سریع الحساب یعنی حسابای 70-80 سال عمرتو تو چند دقیقه در میاره میده دستت، همه چیش حساب شده است. دقیقه که من میگم دقیقه فهم خودمون دارم میگم، یعنی خدا حسابداری هستش که همیشه حسابش به روزه، معطلی نداره، هر وقت بخوای مانده یه حسابتو بهت میده. توی حسه، تو خیاله، تو وهمه، تو عقله، تو فوق عقله، تو همه جا مانده حساب خدا بهت میده. هر چی بخوای حاضره، هر چی بخوای حاضر بهت میده. سریع الحساب. فرمود آقا بهشتی ها چجوری حساب میشن؟ فرمود به اندازه که شما یه 4 رکعت نماز عصر بخونید قیامت حساب بهشتی ها رو میرسه خدا، همین یه چند لحظه حساب رو میرسه و تکلیف ها روشن. سریع الحساب. و اسرع الحاسبین یعنی سریعترین محاسبه گر. این اسمای خداست، نامیده است و آیات بسیاری هم روز قیامت را یوم الحساب نام نهادن. روز قیامت هم باز روز چیه دوباره؟ روز حسابه. جزا فرق داره ها، دقت بکنید. وقتی میگیم روز حساب، آخه ما یه موقع میگیم حسابتو میرسم، یکی میگیم حسابتو میرسم، حسابتو میرسم یعنی چی؟ یعنی جزا بهت میدم. ولی حساب با جزا فرق داره. حساب جلوتره یا جزا؟ حساب. میگه روز قیامت روز حسابه، حساب. لحظه به لحظه ساعتهای عمرتو حساب میکنن. افکارت، عقایدت، همه چی حساب میشه. حساب. در آیه 96 انعام نیز میخوانیم و جعل اللیل سکنن و الشمس و القمر حسبانا، خداوند شب رو مایه آرامش و خورشید و ماه را به حساب خلق کرد. یعنی شب و روز و خورشید و ماه را برای نظام دقیق حسابگری ایام و ماه و سال قرار داده. شما الان میدونید که فلان حادثه با توجه به چرخش زمین و ماه و خورشید وضعیتشون کی خسوفه، کی کسوفه، مال چند وقت دیگر هم میدونید، کی عید میشه، کی اذان میشه، کی نیمه شب شرعی هستش، همه بلکه حساب تو کار هست. چجوری حساب میکنن سال دیگه کی سال تحویل میشه؟ چجوری حساب بکنن سال بعد تو کدوم ثانیه و صدم ثانیهش زمین دور کاملش رو دور خورشید زده؟ برای که اندازه ها حساب میشه. الان غروب آفتاب رو حساب میکنن بهتون میدن، مغرب هم بهتون میدن، فجر رو میدن، اذان صبح هم میدن، طول آفتاب هم بهتون میدن، همش حساب. اصلا بهت میگن کی قراره یک ماه دیگه فلان شهاب بیاد بخوره به زمین، آسمان یا جو زمین شهاب باران بشه. چجوری الان دانشمند اینا حرفا رو به ما میزنن؟ چجوری میتونم پیش بینی کنم؟ بلکه حساب تو کار هست، اندازه دقیق تو کار هست. خداوند همه چیز رو به دقت خلق کرده، در اختیار بشر گذاشته. چون حساب هست پیش بینی هم هست. پزشک الان به ما خبر میده، میگه این شخص با این سیستم بدنی 10 سال بعد سرطان میگیره، 11 سال بعد میمیره. الان پرونده ژنتیک میدم به شما، میگن آقای فلانی این سال سکته میکنه میمیره، مغزی قلبی در میارم برای شما. حالا حساب داریم، حالا بشر داره. یه زمانی اگه به ما میگفتن آقا فشار خون شما رو حساب میکنی، چی باور نمیکرد، میگفتن ما حساب مال نخود لوبیاست، نخود و لوبیا و چشمش اینا رو حساب میکنن. الان بهت میگه درجه چشمت چنده، الان بهت میگه فشار خونت چنده، الان میگه پلاکتات چند تاست، الان بهت میگه که اوره چجوریه، چربی چجوریه، قند چجوریه، همه رو حساب کرده بشر. یه میلیمتری برابر نمیشه. بر اساس این آدم زنده است میمیره، یه نفر درمان میکنن. پس خیلی حساب تو کار هست. چند وقت دیگه میگن آقا شما بیا یه آزمایش بده، یه آزمایش بده. ما بهت میگیم کی میمیری. هر کسی بخواد بدونه بمیره، میخواد مثلا برنامه سفرهای خارجی بشینه، برنامه ازدواجش رو بشینه، برنامه ازدواج برای دختر پسرش بچینه. الان میگیم آقا فلانی میخواست ازدواج بکنه، مرد، شب عروسیش مرد، سکته کرد، مرد. اون موقع شما میری برنامه میگیری، الان میگم برید یه چکاپ بگیرید بیایید. شما الان میری برای هفته بعدت وضعیت آب و هوا رو میگیری، من میخوام مسافرت کنم هفته دیگه، جاده چجوریه؟ 20-30 سال پیش همچین چیز امکان پذیر نبود. الان بهت میگن، میگن آقا هفته بعد بارون میاد، هفته بعد هوا خوب نیست، خیلی هم دقیقه. چند وقت دیگه به شما میگن که آقا شما چند ساعت و چند ثانیه دیگه میمیری. اندازه میگیرن، بهت میگن 20 سال بعد تو کلیه ها در کار میفته، جفت کلیه ها، چند سال بعد کبدت از کار میفته، چند سال بعد کور میشی، چند وقت بگه آب مروارید میاری، کی کچل میشی. دقیق میگن، میگه آقا شما این سال موات میریزه اصلا، همه رو حساب میکنم بهت میگن دقیق. میگه میخوای زن بگیری به جمعه، بیشتر از 10 سال زنده نیستی، میخوای بچه دار بشی. ما اساتیرمون اون موقع که به ما میگفتن ما بهشون ایمان داشتیم، این حرفا رو به ما میزدن. اساتید ما به ما میگفتن الان داره اتفاق میفته، الان رو گاو و گوسفند اتفاق افتاده، تو فیلم سینمایی هم راجع به آدم میسازن، ولی هنوز انسان نتونستن این کار کنن. شبیه سازی رو اساتید ما تو فلسفه ما درس میدادن، میگفتن بشر به جای میرسه که شبیه سازی میکنه. الان شبیه سازی اتفاق افتاده نیفتاده؟ بله، هم تو ایران خودمون مگه نمیکنن شبیه سازی؟ اساتید ما میگفتن شما میرید کارخانه انسان، میگه آقا من 20 کارگر میخوام با این قد، با این هیکل، با این وزن، با این قیافه، میسازه برات به تحویل میده. الان که دیگه احتیاجی هم به زن و مرد و آمیزش و اینا هم که دیگه ندارن دیگه. الان دیگه بارداری خارج از رحم هست و کارخانه های درست میشه. یه ارتش میگه آقا من 10 لشکر آدم میخوام، همه قداشون انقدر، وزناشون انقدر، قیافهاشون انقدر، قدرت بدنیشون هم تنظیم میکنه. میگه اینشو تنظیم کن بده به من. مثل موتور و ماشین که الان قدرتشون میگن 2000 1800 3000 3400، چند وقت دیگه یه کارخونه هایی میاد که شما میری آدم توی سفارش میدی. جوونه ما هم چقدر راحت میشن، میرن میگن یه زن میخوام اینجوری، یه شوهر میخوام اینجوری. تو بهش داریم اینا رو ها. امام صادق میگه تو بهش یه همچین سفارش هایی هست، اما رو زمینم میشه؟ این بشر این کارو میکنه. حالا ما الان داریم به شما میگیم، بعدا میبینید میشه یا نمیشه. حالا هر وقت شد یه چند تا این خوباشونو بگید بسازم یا سر قبر ما فاتحه بخونم در ما. بگید یه چند تا فاتحه خون سفارش بدید، اینا که خسته نشن از خوندن فاتحه و قرآن، بیا این سر قبر ما میشن فاتحه بگید. ولی شما خواهید دید بعدن که این اتفاق خواهد افتاد. بشر میره آدم سفارش میده، آدم سفارش میده. چرا؟ چرا میتونه این کارو بکنه؟ چون بشر مظهر خداست، چون کل شیء عنده به مقدار، چون قاعده وجود داره. چطور تونستن الان تو همین ایران خودمون گوسفند شبیه سازی بکنن، گوساله شبیه سازی بکنن؟ چند وقت دیگه تو همین کشور ما، شاید جلوتر از کشورهای دیگه اتفاق بیفته که آدم شبیه سازی میکنن، ولی همه چیش هم دست خودشونه، همه چیش هم دست خودشونه. الان سلولای بنیادی مگه ایران نساخته؟ الان صدها جانباز رفتن ثبت نام کردن، میگه آقا من قطع نخایی دارم، فلان جام زایه نخاییه، نوبت میذارم براش، میاد براش نخا درست میکنن، سلول عصبی درست میکنن، تزریق میکنن، میره نخاش را میفته، افلج بودن در میاد. ما تو طفولیت رو داره میزنم، یعنی فلج برای چی باشه؟ میگه قطع نخایی فلجه. الان تو همین اصفهان خودمون دارن این کارو میکنن، میگه فلجه، بیارش آزمایش میگیرن، سلول بنیادی مخصوص خودشون میسازن براش، به موقعش تزریق میکنن، نخاش عصبدار میشه، موادش تکمیل میشه، طرف هامیشه راه میفته میره. ها؟ چند وقت بعد گوش رو همین کارو میکنن، چشم رو همین کارو میکنن، سایه الان دارن میکنن. من خودم برای مشکلات نخایی خودم که آسیب دیده نخایی هستم، رفتم نوبت بگیرم، گفتن شما چند سال دیگه نوبتتون میرسه اگه بخواید بیاید. ولی دارن این کارو میکنن. چرا میتونن این کارو کنن؟ چرا بعدن این که من میگم حتما میشه آدم سازی میکنن؟ برای اینکه کل شیء عنده به مقدار. اگه همه چیز رو خداوند ریاضی خلق کرده، فرمولش در اختیار تو میده، میگه این کارو بکن. 1400 سال پیش میگه اگه میخواید به فضا برید میتونید برید. اون موقع مردم گاو و از میخوام قاطر و الاغ و اسب سوار میشدن. تو قرآن میگه شما اگه بخواید به آسمان برید میتونید برید، خدا داره خبر میده. فنفوزو، بیاید بالا، بیاید تو اقطار آسمان و زمین پرواز بکنید. ولی دو تا شرط میذاره براش خداوند تو قرآن، میگه اگه میخواید این کارو بکنید، بیایید تو آسمان، اقطار آسمان و زمین وارد بشید، باید دو تا چیز داشته باشید، یکی قدرت، یکی علم. در واقع علم هست که چی میاره خودش؟ قدرت میاره. شرط میذاره خدا. میگه علمشو داشته باشید با قدرتشو بیایید بالا تو آسمون، هر جای کرات بعد میخواید پرواز بکنید، من خدا به شما عز دادم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چی؟ اون چه که در آسمان ها هست برای شما قرار داده تسخیر کردید، شما میتونید بگیریدش، میتونید تسخیر بکنید، میتونید ماه رو بگیرید، مریخ رو بگیرید، مشتری رو بگیرید، همه رو برای شما گذاشتم، راهش هم بهتون یاد میدم. فقط حماقتی که بشر کرد متخصص معصوم رو حذف کرد، مجبور شد خودش دانشگاه تشکیل بده، چند هزار سال پیشرفت علمیش عقب افتاد. اگه همون موقعی که امیرالمومنین به عنوان متخصص معصوم بود، رسول الله به عنوان متخصص معصوم بود، مردم تسلیمشون میشدن، خود حضرت علی گفت اگر شما تسلیم من بشید، من از همین آب خونه های شما رو روشن میکنم. در نهج البلاغه ببینید، از همین آب رودخانه برای شما خونه هاتون رو روشن میکنم. شما گوش کنید به حرفای من، ولی میبینید که مردم گوش نکردن به حرف امیرالمومنین. مجبور شد چند سال، چند صد سال برق و روشنایی جامعه جهانی از برق و روشنایی محروم بشه. چرا؟ چون زیر دست متخصص تربیت نشد، با سعی و خطا و آزمایش خواست کارشو بکنه. خب دیگه نتیجه میده با سعی و خطا، چند قرن عقب میفته. همه چیز حساب داره آقا، همه چی. بر این اساس هر چه در جهان اتفاق میافتد دارای حساب دقیقی بوده و هیچ چیز از آن قانون عام و سنت غیر قابل تغییر الهی استثناء نمیپذیرد. یعنی چی؟ یعنی ما چیزی در عالم به نام تصادف و اتفاق، شانسی، همینجوری خود به خود، هیچی وجود نداره. اصلا ما چیزی به نام شانس، بخت نداریم. اگه تو الان تو زندگی زناشویی شکست خوردی، تو زندگی تربیتی شکست خوردی، تو زندگی با پدر مادرت شکست خوردی، تو اداره با مدیرت شکست خوردی، برای اینکه یه سلسله قواعدی بوده عمل کرده و تو اینجوری شدی. شانسی نیست. اگه یک کسی خوشبخته، شانسی خوشبخت نیست. اگه یک کسی موفقه، شانسی نیست. تمام شکست ها و موفقیت ها حسبان، قاعده مند، قانون منده. تمامش. بر همین میزان اگر طوفان عالمگیری نیز اتفاق افتد، عدد قطرات باران، و خوب دقت کنید برای چی ما داریم ملائکه رو با صفت مدیریت باران میخونیم، بر همین میزان اگر طوفان عالمگیری نیز اتفاق افتد، عدد قطرات باران و مقدار امواج خروشان سیل و مقدار کل آن آبها به طور دقیق در سیطره محاسبه حضرت خداوندی خواهد بود و هیچ چیز از احاطه علمی او بیرون نیست. لذا قرآن کریم سقوط یک برگ از درخت را نیز تحت مراقبت علمی حضرت حق می‌داند. و ما تسقط من ورقة الا یعلمها. یه دونه برگ از یه درخت نمی‌افته مگر اینکه خدا می‌دونه چه اتفاق افتاد. می‌دونه این برگ کی می‌افته و کجا می‌افته. سوره انعام آیه 59. پس عجیب نیست که مأموران حسابرس، تیزبین و ریزبین خدای متعال، وزن آبها، مقدار قطرات، تراکم سیل خروشان و بقیه را می دانن. همه چیز رو می دونن. همه چیز حساب کتاب داره. بلاهایی که دامنگیر مردم دنیا می شود نیز در اثر اعمال ناپاک و رفتارهای ناروای مردم روی می دهد. این بلاها به وسیله همین مأموران الهی نازل شده و یک بار نسلی را به انقراض می کشاند. ولذا قرآن کریم در سوره هود آیه 69 و 70 می‌فرماید ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، تا اونجا که میرسه لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. ببینید خیلی داستان قشنگه، این داستان رو الان فرصت نیست همش رو بگم. در میزنن منزل حضرت ابراهیم، حضرت در رو باز میکنه، سلام علیک میکنن، آشتایی میدن، میان میشینن، حضرت براشون غذا میبره، میبینه اینا دست به غذا نمیبرن. یه دفعه حضرت تو درون خودش ترسی میفته که اینا کی هن؟ چرا حالتشون یه حالتهای عجیبی هست، چرا قضا میل نمی کنن، چرا دست به سمت قضا نمیبرن. تا این تو دلشون میاد میگن لا تخف، نترس، ما از طرف پروردگار، انا رسولان ربک، ما از طرف پروردگار تو اومدیم، میخوایم به تو بشارت بدیم. به چی میخوای بشارت بدی منو؟ به این که تو بچه دار میشی ابراهیم، به اسماعیل، به اسحاق. و بعد میگه چی؟ میگن انا ارسلنا الى قوم لوط، ضمناً از پیش تو میخوایم بریم قوم لوط رو همه رو نابود بکنیم. ببین هم بشارت آوردن فرشته ها، یعنی رحمت و آرامش آوردن، هم دارن چی میبرن با خودشون؟ عذاب میبرن. این معنی این قسمت از دعایی است که امروز خوندیم. و رسول که من الملائکت الى اهل الارض به مکروهن، یا بلا میبری براشون، فرشته ها بلا میارن، به مکروه ما ینزل من البلا و محبوب الرخا، یا آسایش دوست داشتنی، یا یه آرامش دوست داشتنی، فرشته ها همه رو میارن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. میگه اونایی که گفتن خدا و رو خدا ایستادن، گفتن خدا و پایداری کردن، استقامت کردن در ارتباط با خدا، خدا بهشون آرامش میده. برای همین هر کس هر چقدر خدا در زندگیش بیشتر نقش داره، موفق‌تر، شادتر، آرامتر هست، بشاشتره، نشاطش بیشتره. و ابشرو بالجنت التی کنتم توعدون، یعنی هم خوف و حزن رو برمی‌دارن، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، اضطراب و قصه رو بر میدارن از روش وقتی خدا بیشتر میشه. یا هر چقدر خدا بیشتر میشه، دو چیز کم میشه تو زندگی ما، اضطراب و چی؟ قصه کم میشه. اصلا این قاعده است، هر چی خدا بیاد از اون طرف قصه و اضطراب بیرون میره از زندگی انسان. از طرف مقابل یه بشارت بهشتی هم میدن بهش، و ابشروا بالجنت التي کنتم تو ادون، انسان بشارتشو از الان برای بهشت میگیره، از الان بشارتشو بهش میدن دیگه. یعنی شادی بهشت، نسیم پرنشاط بهشت به قلب مؤمن میوزه. مؤمن همین الانم بورنگ و بهشت رو استشمام میکنه و میبینه چقدر قشنگ این فرشته ها چیکار میکنن با دل انسان. در آیه 81 به 82 همان سوره نیز میفرماد ان موعدهما صبح الیس الصبح بقریب. موعدشون کیه؟ کی قراره براشون عذاب نازل بشه؟ میگه موعدشون صبحه و صبح نزدیک نیست. فلما جاء امرنا، وای 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 وای، لحظه ای که امر ما رسید، جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجاره من سجیل منضود. میگه زیر و روشون کردیم، هر چی رو زمین بود، زندگی اونها، اموال اونها، کاخهای اونها، حیوانات اونها، خونه های اونها، هر چی ساخته بودن کشوندیم بردیم توی زمین. جعلنا عالیها سافلها، بردیم زیر. رو چی گوشتیم؟ زیر آوردیم رو. یه لحظه برش گردون فرشته ها، یه دونه اینجوری میزنه، یه فرشته یه دونه اینجوری میزنه، یه فوت میکنه، تموم میشه. آقا همه چی میره زیر، زیریا میاد رو. 10 قرن بعد میگن آره باستانشناسا در حین جستجو در تپه های فلان یه شهر رو گیر آوردن. اون شهر اون زیر چیکار میکرده؟ من رفتم و من خودم چند سال پیش رفتم بالای سر کار باستان شناسی، دیدم از زیر زمین یه شهر گیر آوردن. وایستادم تماشا کردم اون بیرون آوردن قطعات اون شهر و دیواره هاش و جاهاشو. کجا بود آقا این شهر؟ جعلنا عالیها سافلها و انزل امترنا. امترنا یعنی چی؟ مطر یعنی چی؟ باران. امترنا علیه میگه مثل بارون سنگ فرستادیم روشون، همین که بارون میاد سنگ اومد روشون. و امترنا علیهم هجارتن من سجیل. سجیل کی میدونه چیه؟ سوره ابابیل یادتون هست؟ اون سنگا که میخوره سوراخ سوراخ میکنه آدمو، همه چی رو سوراخ میکنه با خودش میبره، از یه طرف میخوره از یه طرف در میاد. از اونا میگه ما از اینا بارونی فرستادیم. اونجا تو قضیه لشکر ابرهه یه دونه پرنده یه دونه میگرفت دهنش میومد مینداخت رو سر یکیشون میکشتشون. اینجا میگه ما اینا رو اینجوری که نکردیم که تمام رو سر همه این شهر از اونا بارون ریختیم سرشون. اگه خدا بخواد این کارو بکنه باه، اگه خدا بخواد این کارو بکنه ما جایی چند ثانیه یه بارون اینجوری میفرسته؟ چند ثانیه؟ هیچ کس زنده نمیمونه. جلال خداستا. امترنا علیهم هجارتم من سجیل منزود. موعد گرفتاری آنان صبح است و چه زود میرسد. و آنگاه که امر و عذاب ما نازل شد تمام آبادانی آنها را زیر و رو کرده و ریگه های بسیار بر آنها بباریم. همین ملائکه برای حضرت ابراهیم حامل بشارت بودند و برای قوم لوط عامل بلا و نابودی. همین مأموران الهی هستند که مدیریت نظام افعالی صحیفه وجود را بر عهده دارند و جهان را با نهایت دقت نگه داشتند و لذا باید این مسئله مهم را باور داشت که آنچه در ظاهر خاکی این عالم می نماید جملگی در باطن هستی به دست همین مأموران الهی انجام می گیرد. حالا اشاره در اسماء الله توضیح می دیم اینها را، بحث آسمان و زمین و کرات و اینها را مفصل توضیح می دیم. شما الان توی جای سربسته توی بازار رفید، همین بازار شهر ری خودمون حضرت عبدالعظیم، تو روز میبینید که سقف بازار اونجایی که گنبد گنبدیه سوراخ میکنن، این ستون نور میاد پایین. تو ستون نور که نگاه میکنید میلیون ها ذره رو چی میبینید؟ معلق میبینید رو آسمون و زمین. این معلق دیدن ما اینجوری نگاه میکنیم الان، ببین اشتباهات ما کجاست. ما میایم روی زمین وای میسیم بعد میگیم این ماهو نگاه کن معلق تو آسمون نگرش داشته خدا، خورشید نگاه کن معلق تو آسمون. یه کسی باید به ما بگه خودت هم معلقی، تو با کره زمین با پنج حرکت، پنج نوع حرکت داره کره زمین، با پنج نوع حرکت شدید علم نجعل الارض مهادا. به به، زمین با پنج حرکت رو برای شما ساکنش کردیم. شما احساس میکنید جایی دارید زندگی میکنید که چیه؟ ساکنه. در حالی که پنج حرکت داره که اگه این حرکت رو ادراک بکنی از ترس همه میمیرن. آقا تو رو هم رو زمین خدا معلقت کرده، این کره به این با عظمت رو تو فضا معلق نگه داشته خدا، داره ادارش میکنه، داره هدایتش میکنه. کم کم 15 میلیارد سال خبر داریم داره خدا این کارو میکنه. الله اکبر. آدم اینجا هاست که لذت میبره، تسبیح دستش بگیره روی قبله بشینه بگه چی؟ بگه الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله، بگه الله اکبر، بگه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مهم توی این جلسه، جلسه صحیفه این است و بحث اسماء الله که انشاءالله میکنیم این استش که شما تمرین بکنید و یاد بگیرید وقتی دارید به اشیا نگاه میکنید به نظام مدیریتی اون و نظام ربوبی اون هم توجه بکنید. هر چقدر این تمرینی که من عرض میکنم شما بیشتر انجام بدید مطمئن باشید سیر انسانیتون سرعت بیشتری میگیره، سیر الهیتون قدرت و سرعت بیشتری میگیره. تمرین کنید وقتی به یه چیز نگاه میکنید با نظام مدیریتی بهش نگاه بکنید. وقتی داره بارون میاد، برف میاد، ابر میاد، وقتی رعد و برق میشه دقت کنید که این فرشته ها رو هم همراهش ببینید. وقتی یه گیاه داره تو خونتون گلدون دارید داره رشد میکنه باهاش فرشته هاشو ببینید و هی تمرین 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 بکنید تا انشالله به لطافت، به ظرافت، به یقین انشالله برسیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سوال خوبی فرمودن، فرمودن اگر بشینن دعا میخوایم بخونیم عزیزان چند لحظه. اگر همه چیز روی حساب و کتاب است پس چرا شب قدر دعا میکنیم و همه چیز عوض میشود؟ و یا در قحطی که قضا و قدر است نماز باید خوند؟ اینم ریاضیه دیگه. الان سرطان هست، سرطان میکشه، بعد میگه شما اگه بخوای سرطان رو برطرف بکنید علمشو داشته باشید سرطان رو برطرف کنید، شیمی درمانی میکنید سرطان خوب میشه. پس همه چیش با ریاضیاته. دعا ریاضی است. قضا و قدر هم چیه؟ قضا و قدر یعنی اندازه ها و تقدیرها، تقدیرها و حکم ها، نتیجه ها. اگه یه قضا و قدر اومد با یه قضا و قدر دیگه میتونید جایگزینش بکنید. پس انتخاب قضا و قدر با ماست، این یادتون نره. تمام قضاها و تمام قدرها رو خدا در طبیعت گذاشته، انتخابش با ماست. اگر همه چیز با اراده خداست پس اراده ما چیست؟ اینطوری اختیار دیگر معنا ندارد. نه، خداوند اراده کرده که ما اراده داشته باشیم، حتی اراده کرده که ما برخلاف رأی و اراده خدا عمل بکنیم، این رو هم به اراده خداست. برای همین ما میتونیم اگر خدا به ما گفت کاری بکنید نکنیم و جلوی خدا بایستیم، به جنگ خدا بریم. خود خدا اینجوری اراده کرده، ما خودمون هم میفهمیم که اراده داریم و میتونیم کاری رو انجام بدیم یا انجام ندیم. خب با هم دیگه پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، از مسلمین و مستضعفین جهان، اجابت دعاها، شفای بیماران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با هم همه بخونیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، هدیه به محضر مقدس ملائکت الله اجمعین، سه صلوات بلند.